صلواتی محبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سماحت دکتر حسنین والجی و سماحت دکتر جعفر، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟ با حسین و یا حسین هر دو پر معنا، ولی یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا؟ یا حسین ابراز عشق است و محبت در کلام، با حسین بودن فدای جان بود اندر قیام. یا حسین گفتن سرود عاشقان مفلس است، با حسین بودن مرام بندگان مخلص است. یا حسین گفتن نوشتار علمهای شماست، با حسین بودن علمداری او در کربلاست. بر لب آب روان ناکام عطشان بودن است، آب از جام سراسر عشق کوثر خوردن است. یا حسین ای شیعیان ابراز احساس است و بس، با حسین ایثار جان مانند عباس است و بس. یا حسین با ولایت بوی تقوا می دهد، یا حسین در با حسین بودن معنا می دهد. یا حسین فهمیدن معنای نهی از منکر است، با حسین ای عاشقان ایفای نهی از منکر است. یا حسین گفتن یعنی گریه کردن بر حسین، با حسین بودن یعنی اقتدا کردن بر حسین. صلوات محبت بفرمایید. دوستان اگر اجازه بفرمایید من فقط دو تا جمله به انگلیسی عرض کنم بعد ادامه میدم. I know my dear brother Dr. Walji for many years. We had worked together in some incomplete project and I found him to be a very sincere, very pious, very dedicated man to Ahlul Bayt alayhi salam. And he's so dear to me. Especially when I found that he is one of the fan of Ayatollah Mutahhari, now he became even dearer to my heart. Dr. Walji, I wanted to ask you, because your time is so valuable, I don't want to bore you with the Farsi that mentioned that you know some Farsi, but please feel free if you would like to leave or if you want me, I know your time is very important, if you like to go to the office and to study and come back for azadari, I don't mind at all. Just please do with all means. Salawati muhabbat befarmayin. Allahumma salli ala Muhammad. دوستان عزیز، سال گذشته در ده شبی که بنده خدمت عزیزان بودم یک قراری با هم گذاشتیم. کسی یادش هست اون قرار ما چی بود؟ بفرمایید. درست میفهمید. یک این قرار دو سال پیش ما بود. این درسته. خب الحمدلله حافظه شما خیلی خوبه که به دو سال پیش برمیگرده. سال گذشته یک قرار دیگه گذاشتیم. قرار دو سال پیش این بود که همه عهد بستیم که یک سال دروغ نگیم. ولی سال گذشته یک قرار مهمتر گذاشتیم. کسی یادش میاد اون قرار چی بود؟ دوستان اگه یادتون باشه سال گذشته قرار گذاشتیم که بیایم ببینیم خدا وجود داره واقعا یا خیر. یک سری صحبت‌های شده و ما اینا رو باور کردیم. قرار ما این شد که یک سال، چون گفتیم خداوند می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر کنید نعمت‌های من رو، من به شما اضافه میدم. اگر شما من رو یاد کنید، من شما رو یاد میکنم. قرار ما این بود که از محرم سال گذشته تا محرم امسال بیایم ببینیم اگر ما به راه خدا، فرض رو بذاریم برای این که خدا، این داد و ستادی که میخواییم با هم بکنیم، خداوند وجود داره. قرار گذاشتیم که یک سال ما خدایی بشیم، بعد ببینیم آیا خداوند به قرارهای خودش عمل میکنه یا نمی کنه. اگر عمل کرد به قرارهای خودش، خب بعد دیگه همه باور میکنیم که خداوند وجود داره. گفتیم یک آزمایشگاهی تو منزلمون درست کنیم. این آزمایشگاه این باشه که بیایم آزمایش کنیم، بگیم ما یک سال دروغ نگیم، خیانت نکنیم، کار درست انجام بدیم و همین، ببینیم اینکه خداوند میفرماید اگر شما یک قدم بردارید من 100 قدم میام، اگر یک ریال بدید من 100 ریال میدم، اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. حالا نمیدونم، حالا که یادآوری شد از دوستان، کسی این کار رو کرد، عمل کرد، به نتیجه رسید، نرسید؟ از این که اینجا تشریف دارید که احتمالاً اگر عمل کردید به نتیجه رسیده. اگر عمل نکردید دیگه چاره ای ندارید، باید حرف منو قبول کنید که این کار امکان پذیره، چون امسال میخوایم یه قدم بالاتر بریم. این قدمی که با هم سال گذشته قرار شد انجام بدیم مثل این هستش که یک بچه‌ای میخواد یک چیزی رو مثلا به حرف پدر مادرش اگه گوش بده ببینه براش اسباب بازی میخرن یا نه. یعنی این یک قدم ابتدایی است. قدم بعدی است که انشالله در این چند شبی که در خدمت عزیزان هستم خدمت شما عرض میکنم که یک قدم فراتر از این آزمایشگاهی بود که قرار بود با هم انجام بدیم. صلواتی محبت بفرمایید. ببینید دوستان، داستان عاشورا و قیام امام حسین، ما داستان زیاد شنیدیم، داستان‌های مختلف زیاد شنیدیم. بعضی از داستان‌ها داستان‌های قنایی است، یعنی انسان یک داستانی رو میشنوه، یک حکایتی رو میشنوه، ازش در آخر داستان هم یک حکمتی، یک اندرزی میگیره. بعضی از داستان‌ها داستان‌های رسایی است، یعنی انسان یک داستانی رو میشنوه، به جایی که خوشحال بشه از این یک مطلبی رو یاد بگیره، غمگین میشه از این یک مطلبی رو یاد میگیره، مرثیه است. بعضی از داستان‌ها داستان‌های حماسی هستن. داستان‌های حماسی پیچیده ترین نوع داستان‌ها هستند. مثلا شما داستانی رو که در بوستان می‌خوانی، سعدی می‌بینید خیلی واضح یه داستانی رو میگه که یه نفری مثلا سوار شتر بود و رفت و گم شد و بعدم به نتیجه میرسید. ولی شاهنامه رو که می‌خوانی، علی ظاهر انسان نمی‌توانه زیاد بفهمه که منظور از این داستان چیه. باید دقت کنه، چون شاهنامه یک داستان حماسی است. به عنوان مثال در داستان بیژن و منیژه، کیخسرو که پادشاه ایران بوده به بیژن که یک قهرمانی بوده در ایران فرمان میده که به همراه یک پهلوان دیگر به نام گرگین برن در یک منطقه ای گرازهای اون منطقه رو بکشند و مردم رو از دست این گرازها که اونجا هجوم آورده بودن به اون شهرشون نجات بدن. بیژن و گرگین میرن اونجا. گرگین که یک پهلوان دیگه بوده همراه بیژن جرأت نمیکنه بره جلو، بیژن رو میفرسته و خیلی هم دوست داشته از شر بیژن نجات پیدا کنه که تنها قهرمان کشور خودش بشه. بیژن رو میفرسته که شاید این گرازها این رو از پا در بیارن. بیژن میره گرازها رو شکست میده. وقتی برمیگرده گرگین میبینه این به تنهایی از عهده اینها برآمد و حالا میاد به پادشاه میگه من به تنهایی این کار رو کردم، گرگین با من نیامد، یک نقشه دیگه ای میکشه. میگه بیا اینجا یه دختر خیلی زیبایی هست، دختر شاه توران هست، من این رو به تو نشان بدم. میره این بیژن منیژه رو میبینه، عاشق منیژه میشه و پدر منیژه که از این قضیه سردر میاره میاد بیژن رو میگیره میاندازه توی چاه و در چاه هم یک سنگ بزرگی که سنگی بوده به نام سنگ دیو اکوان میذاره در چاه. بیژن سالها توی اون چاه میمانه. بعد رستم میاد از داستان خبردار میشه، میاد اون رستم پهلوانی بوده، میاد سنگو که برمیداره بیژن میگه من رو از اینجا نجات بده. میگه من به یه شرط نجاتت میدم. میگه اون شرط چیه؟ میگه به شرط اینکه از گرگین بگذری، از اون کسی که تو باعث شد تو اینجا بیای. میگه چطور میشه این سالها من چجوری از این بگذرم؟ میگه خب این تنها شرطشه. میگه خب دیگه چاره ندارم، میگذره و میاردش بیرون. این داستان حماسی است. ولی چی میخواد بگه؟ میگه اگر از شما یه کسی کینه ای داری، اون کینه باعث زندانی شدن خود شما میشه. اگر شما از اون شخصی که کینه دارید این رو ببخشی، خود شما نجات پیدا میکنید، از اون چاه میاد بیرون. داستانهای حماسی یه کد داره، یه رمز داره، یه راز داره و این رو گذاشتن که افراد خودشون پیدا کنه. دیگه اونجا شاهنامه فردوسی نمیاد بگه من این داستان رو چرا گفتم. داستانش رو میگه، ادامه میده و میره. میگه حالا اگر افراد بصیرت دارن، مثل اینکه آقای دکتر والجی فرمودن intellectual critical thinking، بیان فکر کنن، analyze بکنن، ببینن چه نتیجه از این میشه بگیرن. حماسه عاشورا هم یک حماسه ایست که پر از رازه، پر از رمزه، که اینها رو ما هرچه بیشتر نیاز داریم که کشف کنیم این رازها چی هستن و چجوری ما باید از این راز و از این رمزها استفاده کنیم در زندگی خودمون. حضرت امام حسین علیه السلام چه پیغامی بر ما داشته؟ شما میبینید سه مطلب در داستان عاشورا و حماسه امام حسین علیه السلام خیلی بارز و مشخصه. یکی داستان آبه، یکی داستان آتشه که اینها خیلی روش تکیه میشه و یکی داستان آمدن جوانها و نوجوانها توی کمپ امام حسین است. شما ببینید امام حسین علیه السلام که ما مطمئنن میدانیم که داستان رو میدانست که دوچار چه مصیبتی قرار سر راه پیش بیاد، چرا جوان 13 ساله با خودش میاره؟ چرا بچه 6 ماهه با خودش میاره؟ چرا بچه 3 ساله با خود دردانه های خودش رو میاره؟ ما اگر به یه مصیبتی بریم، آیا بچه های خردسالمون رو با خودمون میبریم؟ ما که میخوایم اینها، یعنی منطق میگه که نباید اینها رو ببریم. حتی اگر فکر کنیم که اینطور نبوده، که امام حسین قرار بوده کوفه بره و کوفه هم قرار بوده همه چی به خوبی پیش بره، که این هم نبوده، چون که این مردم کوفه بودن که میگفتن امام حسین بیاد اونجا، حکام که نبودن. امام حسین میدانست که حتی اگه مردم کوفه هم رو قولشون بمانن، حکام باهاش مبارزه میکنن. به همین خاطر مسلم بن فرستاد که بره از گریان سر در بیاره. و شما وقتی که اینها رو میدانید، آیا بچه های خردسال و نوجوانان رو به خودتون میبرید که توی این مسیر؟ و اگر امام حسین برد که ما معتقدیم کار امام حسین بدون حکمت نبوده، چه رمزی بوده؟ چه کشفی ما باید از این قضیه بکنیم و به چه کارمون میاد؟ ببینید دوستان، اگر بچه های ما، حالا در هر سنی که باشن، بچه های ما که در این سنی که معمولا هممون یک سن خاصی در یک لول خاصی هستیم، بچه های ما اگر هر سؤالی داشته باشن الان، مثلا بیان بگن اگر خداوند عادله چرا این همه ظلم در جهان هست؟ اگر خداوند عادله چرا اون بچه‌ای که مثلا بدون دست به دنیا آمده باید زجر بکشه؟ ما نباید بگیم اینها کفر نگید. میدانید اون سوالها رو، اون مقصر این که اون این سوالها رو میپرسه و جواب نداره کیه؟ مقصرش بنده هستن، مقصر شما هستید. اون جوان هیچ تقصیری نداره که این سوالها رو میپرسه. ما نتوانستیم روشن کنیم از این داستان‌ها، از این چیزهایی که شنیدیم واضح کنیم برای بچه‌ها که مشکل چیه. حالا چه برسد به این که اگر یک فرزندی خدای ناکرده معتاد بشه، اگر خدای ناکرده به راه‌های بد گرفتار بشه، اونها اصلا تقصیر ندارن، تقصیر با بنده و جناب‌عالی است. دوران دیگه دورانی نیست که بشه بچه‌ها رو بزرگ کرد فقط توسط دوتا پدر و مادر. حتی در اون قدیم ها هم اینطور نبوده. در اون قدیم ها هم بچه ها در یک جامعه بزرگ می شدن بدون اینکه ما متوجه بشیم، ولی اون جامعه متشکل بود از عمو، دایی، خاله، پدر بزرگ، پسر عمه، پسر عمو. حالا که ما در این مملکت هستیم، اصلا نباید انتظار داشت که یک پدر مادر به تنهایی بتوانن فرزندانشون رو خوب بزرگ کنن به تنهایی. و نعمتی که خداوند حالا به جامعه ما داده، این مرکزیست که الحمدلله درش هستیم، ما باید همه به هم دست بدیم، کمک کنیم که فرزندانمون در یک راه درست و صحیح بار بیان. چرا امام حسین فرزندانش رو با خودش برد؟ با وجود اینکه میدانست چه سختی هایی خواهند دید، به خاطر اینکه امام حسین میدانست قرار اینها پرچم اسلام رو پیش ببرن و اینها باید دخیل باشن در این راه، اینها باید کشانده بشن بیان توی این جمع و ببینن پدر و مادر چقدر اسلام براشون مهمه. پدر حاضر زیر تیر دشمن تکه پاره بشه ولی نخواهد گذاشت که اسلام از دست بره. بچه باید این رو وقتی ببینه بعد خودش میفهمه که چه این چه قدر چه منزلتی داره. به همین خاطره که ببینید اون پدران ما، اون بزرگان ما وقتی که ما رو تشویق میکردن در سنین کودکی به مسجد بریم، اونا میدانستن دارن چه کار میکنن. ما حالا خیلی وقتا فکر میکنیم نه، بذاریم بچه هامون بزرگ بشن خودشون تصمیم بگیرن. اگر این طور بود که امام حسین نمیامد بچه دختر 3 سالش رو با خودش ببره که پیغام به ما بده، بگه اگر مسجد میرید باید بچه هاتون رو با خودتون ببرید، اگر هر چیزی نشان بدید که چقدر مهمه، دین برای شما چقدر مهمه. بچه ها از الگو یاد میگیرن، از این یاد میگیرن که وقتی میبینن پدر مادر اسلام براشون مهمه، مسجد مهمه، نماز مهمه، میرن اینوالو میشن، میرن خودشون رو، وقتشون رو، مالشون رو تقدیم میکنن برای اسلام، میذارن، کمک میکنن، اون موقع بچه هم میفهمه که بله این اسلام مهمه. در غیر این صورت بچه ها تقصیری ندارن. اگه به بیراهه برن، خب ندیدن، دیدن پدر مادر براشون مهم، مسجد مهم نیست، عاشورا مهم نیست، محرم مهم نیست، یا اگرم مهمه همون شب عاشورا بیان مسجد مثلا گریه کنند و بعدم خیالشون راحت بشه که الحمدلله امسال برای امام حسین یه گریه خیلی خوبی کردیم. خب این که فایده نداره، این گریه ها لازمه ولی کافی نیست. این گریه ها پیش نیازه، یعنی این گریه ها برای اینکه قلب انسان صاف بشه، بعد انسان بتوانه بره قدم های بعدی رو برداره. وگرنه اگر ما اینجا گریه کنیم، بعدم این مظفرالدین شاه یک کتاب خاطرات داره، 9 ماه کشور رو ول کرده بوده، رفته بوده به گردش به فرانسه و بلژیک و اونجاها، کشورم به امان خدا داشتن غارت میکردن. بعد با خودش یه روزخان هم میبره، تو تاریخ حکایتش مینویسه، میگه دیشب که شب عاشورا بود، این شخصی که ماما بود روزه خیلی خوبی خوان و گریه خوبی کردی. خب خداوند این گریه رو که قبول نمیکنه که شما مسئولیت اصلیت رو کنار گذاشتی، آمدید بخواد برای امام حسین گریه کنید که بعد دارید اون مسئولیتی که دارید بهتر انجام بدید. قدم اول یادگیری از داستان عاشورا همون چیزی است که ببینید امشب متعلق به حضرت قاسم علیه السلام، پسر امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، که امام حسین عموی ایشان میشه. این فرزند 13 ساله بوده، وقتی که میاد بره به میدان اجازه جنگ بگیره، امام حسین یه سوال از ایشان میپرسه. خیلی نکته توی جواب این سوال هست. حضرت میپرسه، میگه خب این یه بچه هست، این چه میدانه اسلام و دین و خدا و یه بچه 12-13 ساله؟ میپرسه، میگه عمو جان مرگ به نظر تو چیه؟ میگه بذار ببینم این چی فکر میکنه. این جواب رو حالا گوش بدی. حضرت قاسم میفرماید عمو جان مرگ در راه تو از عسل برای من شیرین تره. میگه عمو جان تنها آرزویم در راه ترک سر است، مرگ در راه تو از عسل شیرین تر است. میدونید یعنی چی؟ یعنی عمو جان من تو رو که میبینم، من که خب بچه‌ام، زیاد خدا و اسلام و اینا هنوز منطقم دیولوب نکرده، ولی تو رو که میبینم میگم چیزی که تو بگی امکان نداره رد خور داشته باشه، راهی که تو میری راه درسته. این خیلی پیغام برای ما داره، یعنی این که ما باید طوری رفتار کنیم که بچه‌ها که ما رو میبینن بگن این پدر من، این عموی من داره راه درست میره، منم باید همین راه رو برم. وقتی میان مسجد ماها رو که تک تک میبینن بگن اگر راهی که اگر این میگه این راه رو باید بریم، چون من این رو میدانم داره درست میره، این رو میشناسم، من به این راه میرم. بعد تو راه که میاد، بعد یواش یواش شروع میکنه به خداشناسی، قدمهای اول، دوم، سوم. این تلویزیون بی بی سی انگلیس یک فیلمی رو درست کرده در مورد اینکه مغز انسان چگونه کار میکنه. این رو بارها از این شبکه پابلیک تلویزیون آمریکا نشان دادن، خیلی داستان توش هست. مغز این نوجوانها رو نشان میده که چگونه کار میکنه، بعد تشبیهش میکنه به یک تعداد زیادی نوازنده ویالون و سنتور و تنبک و اینها. میگه مغز بچه ها مثل این هستش که یک عده‌ای نشستن دارن موسیقی میخوان بنوازن، ولی هر کسی ساز خودش رو میزنه، بعد این ارکستر رو بهشون میگن شما بزنید سازتون رو، یک صدای دلخراشی، چون هر کسی یک سازی میزنه در میاد. میگه مغز بچه ها و نوجوان ها اینجوری کار میکنه. به همین خاطره که هر روز شما بلند میشید میبینی با یه بچه جدید روبرو شدید، دیروز یه چیزی میگفت، امروز یه چیز دیگه میگه، که بعدم حکمتش رو میگه که خداوند چرا این مغز رو تا یه زمان اینجوری گذاشته. بعد میاد میگه حالا در این سن، در سن 10-11 سالگی، بچه ها به یک رهبر ارکستر نیاز دارن، یه نفری رو نیاز دارن که بیاد اینا رو رهبری کنه. بعد همون سازها رو، همون نوت‌های موسیقی رو که اون افراد می نواختن و یک صدای دلخراشی می داد، یه رهبر ارکستر می زارن، می گن حالا با این حرکت دست این شروع کنید بزنید. یک صدای بسیار زیبای همگون و دلنواز از این موسیقی برمی‌خیزه. بعد به این نتیجه می رسه که اینو نه از نظر دینی، از نظر علمی، تلویزیون بی بی سی انگلیس میگه اگر بچه ها راهنمای خوب داشته باشن، اینجوری عمل، اینجوری همون همگون عمل میکنن. امام حسین علیه السلام، خب البته ایشان امام بود، ما که به گرد خاک پای ایشان هم نمیرسیم، ولی حضرت قاسم وقتی که این عمو رو میبینه میگه این عمو هرچی بگه اون درسته، چون در جواب نمیگه که عمو جان در راه خدا شهادت از عسل شیرین تره، میگه در این راهی که تو میگی شهادت از عسل برای من شیرین تره. حماسه عاشورا مثل قرآن دوستان، قرآن نیاز به تفسیر داره. قرآن رو همینجوری اگر دوستان میبینید که میگن قرآن رو باید به عربی بخوانی، منظور شاید زیاد این نیست که فقط به کلمات عربی بخوانید و چیزی نفهمید. به عربی بخوانید یعنی بفهمید این کلمات عربی چی میگه. حالا انشاءالله اگر عمری بود شبهای آینده مقداری از این رازها رو، چون امام حسین علیه السلام به هر حال برای احیای قرآن قیام کرد، با هم بحث میکنیم. ولی خود انقلاب امام حسین علیه السلام راز توش هست، رمز هست، نیاز به تفسیر داره. و به همین خاطره که شما سالهای سال تشریف میارید در مجالس امام حسین علیه السلام شرکت میکنید، هر سال میبینید یه چیز جدیدتر کشف میشه. هرچی علم انسانها بالاتر میره، داستان امام حسین شفافتر و براق‌تر میشه، رازهاش بیشتر شکوفا میشه که چه پیامهایی، چه کدهایی، چه رازهایی در این هست و ما چه استفاده‌ای باید از این رازها و رمزها بکنیم. اینا همش همینجوری که سید محمد در اون شعر زیباش گفت، امام حسین علیه السلام وقتی که همه یاران شهید شده بودن، هیچ کس دیگه ای نبود، حضرت رفت بالای یه تپه‌ای، میدید که هیچ کس دیگه ای نیست، هیچ کس، همه شهید شده بودن، حضرت فرمود کسی هست من رو یاری کنه؟ و به کی میگفت؟ به درخت ها که نمیگفت، به زمین بیابان که نمیگفت، به من و شما داشت پیغام میداد، میگفت کسی هست منو از شما که قراره بیاد یاری کنه و این رو جلو ببره؟ حالا دوستان ما اینجا مسئولیم اگه ما خودمون رو شیعه امام حسین، یعنی دنبال رو امام حسین میدانیم، باید اون زمانی که قراره چشم از این دنیا ببندیم بگیم امام حسین ما سعی خودمون رو کردیم که تو رو یاری کنیم، حداقل سعی خداوندم که میفرماد که من بیشتر از سعیتون چیزی نمیخوام، حداقل باید سعی خودمون رو بکنیم که وقتی که انشالله میریم اونجا لب حوض کوثر سرفراز باشیم، بگیم بله من سعی کردم، من سعی کردم که وقتی که من در این دنیا زندگی میکردم دنیا رو یه جای بهتری برای زندگی آدم ها بکنم، حالا به اندازه توانم، خداوندم بیشتر از این نمیخواد. یک داستان زیبای اون ملا احمد نراقی در یک کتاب مثنوی تاقدیس داره، میگه زمانی که حضرت ابراهیم رو توی اون آتش میخواستن بیاندازن که یک میدانی از آتش بود، دیدن یه گنجشکی میره با منقارش آب میاره از اون بالا میندازه، داستان البته، گفتن آخه یه قطره آب تو کاری نمیکنه، گفت که ولی توان من همینه، من به اندازه توانم و خدام بیشتر از این توان نمیخوام از من. پس دوستان اگر امام حسین فرزند 3 سالش رو با خودش میبره اونجا، ما باید از همون سنهای کوچیکی این بچه ها رو با خودمون بیاریم. وقتی سن بزرگ میرسه، اون دشمن اون رهبری ارکستر رو به دست گرفته، دیگه بسیار مشکل میشه. یه داستانی خدمت دوستان یه بار عرض کردم که یک آقایی یک 2 پسر داشت. این پسرها خیلی بیادب بودن، شیطان بودن، حرف گوش نکن بودند و اینها، و این پدر مادر هرچی تشویق میکردن، تنبیه میکردن، به نتیجه نمیرسیدن. یه روزی دیدن که این بچه هایی که مسجد میرن خیلی بچه های مؤدب و حرف گوش کن و اینها هستن، گفتن بریم به امام مسجد بگیم که بیاد این بچه های ما اینجوری بکنه. آمدن به امام مسجد گفتن که این بچه های ما خیلی هر کاری میکنیم به راه راست نمیان، شما لطف کنید بیاد یه فکری بکنید. امام گفت چند سالشونه؟ گفت یکیش 15 سالشه، یکیش هم مثلا 16 سالشه. گفت خیلی دیر شده که 15-16 سالگی من کاری نمیتوانم بکنم. گفتن حالا هر کاری میتوانی بکنی. امام هم توی مزایقه و تو دروایستی گفت باشه. یه روز رفت منزل اینها، دید اینا توی حیات بیرون حیات نشستن دارن چمنا رو میزنند و اینها. گفت خب با کدام شروع کنم به پدر مادر؟ گفتن این پسر کوچیکه رو شروع کن، این خیلی شیطانه. همون فکر کرد چی بگه در این سن؟ گفت برم بهش بگم که مثلا خدا همه جا هست، همه چیز رو میبینه، شما باید مراقب باشی اینها. رفت به پسر گفت که شروع کرد، گفت عمو جان میدانی خدا کجاست؟ پسر یه مرتبه شروع کرد به گریه کردن و رفت در اتاقش رو بست، شروع کرد های های گریه کردن و جیغ و داد کردن. این امام مسجد خیلی تعجب کرد، گفت من که چیزی نگفتم، من فقط گفتم تو میدانی خدا کجاست؟ تازه میخواستم شروع کنم بگم که خدا همه جا هست و من هنوز شروع نکردم. از پدر مادرش پرسید گفت این چه کار، این چرا این حرکت رو کرد؟ اونا گفتن ما هم تعجب کردیم، نمیدانیم چرا این کارو کرد. به برادرش گفتن برو بپرس ببین این چرا این کارو میکنه. آمد در زد به اتاق برادر، گفت برادر چه حرکتی است میکنی، چه رفتاری است؟ برادر کوچیکه از تو اتاق گفت مگه نمیدانی چی شده؟ گفت نه. گفت خدا گم شده، این آقای آمده بذاره تقصیر من. در یه سنی نعوذ بالله، در یه سنی دیگه نمیشه اون رهبری. ببینید الان دشمنان ما رو کیا دارن کار میکنه؟ رو ما دارن کار میکنه؟ اگه ما تا صبح همینجا بشینیم سینه بزنیم اصلا کاری به کار ما نداره، چون میدونه نسل ما که بره اونا خیلی حساب شده فکر میکنن، ولی رو جوانها دارن کار میکنن. تمام تکنولوژیایی که اونا دوست دارن، تمام چیزایی که گیم ها و بازی ها و دستگاه هایی که اونا دوست دارن، شما از این دستگاه هایش کدام دوست داری چیزی از این بازی ها بکنید؟ نه، چون دیگه میدونن کار از ما گذشته و ما هم بی خیال نشستیم. اشکال اینه که ما هم بی خیال نشستیم و این خیلی بده. من یه جمله از امام حسین پیدا کردم، این خیلی زیباست، اگر اینجا پیداش کنم. حضرت میفرماید که مردم نشستند به خیال این که کارها خودشون درست میشه، خودشون رو سرگرم کردن به یک نماز خواندن و روزه گرفتن و این رو من میخوام اصلاح کنم. به همین دلیل دوستان مسئولیت خیلی سنگینه، کار خیلی زیاده، باید همه اینوالو بشیم، باید همه دست به کار بشیم تا بتوانیم یه مقداری، حالا چون خیلی به نظر من کمکاری خیلی شده، دوستان باید بیان. این نباشه که به حالت خمودگی مثلا بیایم اینجا بشینیم یک مطلبی رو گوش بدیم و بعدم بریم. نه، این نیاز به یه کار دست جمعی داره، همه باید ببینید. وقتی مثلا من اونجا جای شما میشینم، سخنران اینجا سخنرانی میکنه، میگم خب من که چیزی بلد نیستم، این که بلده بره انجام بده دیگه، ولی نمیشه. همه باید بیان دست به کار بشیم. شما ملیت ها و قومیت هایی رو ببینید که حالا از نظر ظاهری پیشرفت کردن، اینا همه با هم دست به کار شدن. این داستان همه با هم اینجا باید خیلی بهش اهمیت داده بشه. دوستان بیان والانتیر بشن در مسجد، بچه هاشون رو بیارن در ایام محرم سفر، بیان به مدیریت مسجد بگن خب من چه کاری میتوانم انجام بدم؟ من مثلا 2 ساعت در هفته بیکارم، میتوانم بیام اینجا کاری بکنم؟ ما 18 سال این مدرسه رو داریم، خیلی از پدر مادران بچه هاشون رو میارن. در ظرف این 18 سال مثلا من 5 نفر رو میشناسم توی این کامیونیتی که آمدن، یکیش حاجه‌های شیرازی و خانومشون هستن، آمدن میآمدن اینجا. از صبح که مدرسه شروع میشد شروع میکردن کار کردن، اهمیت دادن به مدرسه، اینجا مهمه. و دخترشون که میآمد مدرسه وقتی دید پدر مادر براش مسجد و مدرسه و دین مهمه، تو سن 13 سالگی گفت منو بعد ببرید مکه، بردنش مکه حاجیه شد. اون موقع اینجوری بچه ها اگه بخوایم با این که مثلا ما بیایم یک مطلبی رو گوش بدیم، بچه‌مون هم میگه نمیایم اینها، بگیم خب حالا اشکال نداره اگه خسته ای نیا، به نتیجه نمیرسه، چون پدر مادرای ما با ما این کار رو نمیکردن. یادتونه اگر به هر دوچرخه میخواستیم، نمیدونم هر چی میخواستیم، میگفتن باشه شما دهه محرم رو بیا مسجد، من دوچرخه رو برات میخرم. دلیل داشت. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که حالا پدر مادرها زیاد توی این قضیه دیگه اونجوری که باید دقت کنن دقت نمی کنن. بعد این عین جمله امام حسین علیه السلام هست، صلوات محبت بفرمایید. حضرت می فرماید مردم بندگان دنیا شده هند. حالا مقایسه کنی، این زمان خود امام حسینه. ببینید حضرت انگار داره راجع به مثلا جامعه دنیای امروز صحبت میکنه. مردم بندگان دنیا شده اند و دین آنها جز سخن بر زبانشان نیست، تا آنگاه که زندگیشان به چرخد دنبال دین نمی روند. بعد حضرت میگه من میخوام قیام کنم این رو عوض کنم. دوستان، حمید ابن مسلم، سوال بعضی موقع ها میشه که این داستان امام حسین چجوری شد که به این دقت تاریخش به دست ما رسید؟ چجوری شد که مثلا نوشتن که بله یک نفر مثلا از سپاه عمر سعد آمد و مثلا دست حضرت قاسم رو قطع کرد؟ اینو چرا با این دقت، کی با این دقت نوشته؟ در اون زمان ها وقتی که دو لشکر به جنگ می رفتن، چون این جنگ های حماسی بوده، هر لشکری با خودش تاریخ نویس می برده. این تاریخ نویس هم مثل ژورنالیست های امروز که مسئولیت دارن. امروز اگه نفر یه مارک رو سینه‌اش باشه نوشته باشه من ژورنالیست هستم، از مطبوعات هستم، کسی تو جنگ باش کاری نداره. اینا مسئولیت داشتن، می توانستن وارد میدان جنگ بشن، برن بیان که تاریخ رو بنویسن. هم از لشکر امام حسین تاریخ نویس بود، هم از لشکر یزید تاریخ رو می نوشتن. معمولا اون تاریخی بعد منتشر می شد که گروهی که به ظاهر پیروز شده بود نوشته بود. یعنی اون تاریخی، اون داستان‌ها از اون گروهی که منتشر می‌شد که پیروز شده بود به ظاهر، که به ظاهر گروه یزید پیروز شده بودن دیگه، داشم رو اینها پیروز شده بودن، سپاه اونها پیروز شده بود. حمید ابن مسلم تاریخ نویس ابن زیاد بود، یعنی مال گروه دشمنه. تاریخش رو می‌نوشت. حالا ببینید برای داستان امشب که متعلق به حضرت قاسم هست، تاریخ نویس دشمن چی نوشته؟ این از دشمن داره میاد. حمید ابن مسلم گفت که من در میان لشکر عمر سعد بودم. خودش میگه من کجا بودم، یعنی میگه من توی لشکر عمر سعد، توی لشکر دشمن بودم. پسری دیدم به میدان آمد، گویا صورتش صورتش پاره ماه بود. این دشمن میگه. پیراهن و آزاری در برداشت و نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها گسیخته شده بود و من فراموش نمی کنم بند نعلین پای چپش بود. عمرو بن سعد آزری گفت به خدا سوگند که من بر این پسر حمله می کنم و او را به قتل می رسانم. بعد این به عنوان تاریخ نویس به اون میگه سبحان الله، این چه اراده ایست که نموده ای؟ این جماعتی که دور او را احاطه کرده اند از برای کفایت امر او بس است، دیگر تو را چه لازم است که خود را در خون او شریک کنی؟ گفت به خدا سوگند که از این اندیشه بر نگردم. پس اسب برانگیخت و روی بر نگردانی تا آنگاه که شمشیری بر فرق آن پسر فرود آورد و سر او را شکافت. پس قاسم بر صورت بر زمین افتاد و فریاد برداشت که یا اما، چون صدای قاسم به گوش امام حسین رسید تعجیل کرد و مانند عقابی که از بلندی به زیر آمد صفها را شکافت و مانند شیر غضبناک حمله بر لشکر کرد و تا عمر را تا به حضور تا به نزدیک عمر قاتل جناب قاسم رسید. پس تیغی حواله آن ملعون کرد، عمر دست خود را پیش داد، امام حسین دست او را از مرفق جدا کرد. پس اون ملعون صیحه عظیمی زد، لشکر کوفه جنبش کردند و حمله آوردند تا تا مگر امر را از چنگ امام برباین، همین که هجوم آوردن بدن او پایمال ستوران گشت و کشته شد. پس چون گرد و غبار معرکه فرو نشست، دیدیم امام حسین بالای سر قاسم است و اون جوان در حال جان کندن است و پای بر زمین می ساید و عزم پرواز دارد. امام حسین فرمود: سوگند به خدای که دشوار است بر عم تو که او را بخوانی و اجابت نتواند، و اگر اجابت کند اعانت نتواند، و اگر اعانت کند تو را سود نبخشد. دور باشند از رحمت خدا جماعتی که تو را کشتند. ای اصلت از دم شمشیرها، ای اصلت از دم شمشیرها، این زبان امام حسین برای حضرت قاسم هست. ای اصلت از دم شمشیرها، خنده زده زخم تو بر تیرها، زخم بدن توش خطرزاد تو، روز شهادت شب میلاد تو، دست گل هجره تو سنگ ها، گشته تنت دست خوش چنگ ها، مرگ عروسی که هم آغوش توست، نیش سر تیر بلا نوش توست. ای زرهت پیراهن نازکت، ای زرهت پیراهن نازکت، بال در آورده تن از ناوکت، نرگس من، نرگس من، نرگس خود باز کن، جان عمون کم به عمون ناز کن، دیده به تبخال لبت دوختم، سوختم و سوختم و سوختم، تشنه ام از اشک خدابم بده، تا به دو لب تشنه جوابم بده، حیف که من تاب ندادم به تو، سوختم و آب ندادم به تو. دفتر عمر تو که شیرازه شد، داغ علی اکبر من تازه شد. باده ز صحبای اجل خورده ای، از دم شمشیر عسل خورده ای، تشنه به دیدار اجل می روی، قاسم من ماه عسل می روی. یا به جنان یا علی مرتضی، فاطمه کرده تو را پاگشا، خلعت خود کرده کفن می روی، با زنان سوی حسن می روی. نیست روا با همه سوز درون، نیزه سر از سینه اتارت برون. حیف که اوصاف تو نشناختند، حیف که اوصاف تو نشناختن، اسب به گلگون بدنت تاختن. در حق ما ظلم و ستم کسب شد، مرهم تو مرهم زخم تو سم اسب شد. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.